مطرح شده که تراریخته ها عامل رشد ابتلای شهروندان ایرانی به سرطان هستند. حتی این دست از مخالفان از آزمایش هایی میگویند که گاهی اوقات نتایج آنها منتشر می شود.
این تصاویر در سراسر دنیا به نمایش درآمده است. این موش‌های آزمایشگاهی در تمام طول عمرشان با ذرت‌های دستکاری شده ژنتیکی تغذیه شدند و اکنون از رشد مرهای بسیار بزرگ در بدن خود رنج می‌برند. تحقیقاتی که به تازگی در این خصوص صورت گرفته است، نشان دهنده تأثیر منفی بذرهای دستکاری شده ژنتیکی سلامت این موجودات است. شاید عده این نتایج و بدیهیات را به چالش بکشند، اما مسئله غیرقابل انکار اینه که مرگ و میر در گروه قرار گرفته در معرض گونه های دستکاری شده ژنتیکی به میزان 600% یا 6 برابر گروه شاهد بوده است.
اما در سوی مقابل موافقان مصرف تاریخته در کشور که سرطانزا بودن این محصولات را رد می کنند، بر این باورند که این صحبت ها به نوعی برهم زدن امنیت روانی شهروندان است. در همین زمینه مهدی مرادیار، متخصص ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژیست، این چنین عنوان می کند:
اگه تراریخته باعث عقیمی و سرطان میشه، چرا مردم کانادا، استرالیا یا آمریکا یا اروپا و چین و برزیل و بقیه جای دیگه دنیا مشکل سرطان رو مثل ما ندارن؟ یه بیماری مثل سرطان همه میدونن که مالتی فاکتوریال هست، عوامل مختلفی در بروزش نقش داره، زمینه ژنتیکی، آلودگی هوا، استرس، اضطراب، فشارهای محیطی، سموم کشاورزی، تغذیه مواد در واقع کنسرو شده و این تا فاکتور دیگه.
همچنین که دکتر محمد عباسی، فوق تخصص خون و سرطان شناسی نیست، درباره تأثیر محصولات تریخته بر بروز سرطان میگوید: با توجه به اینکه کتب مورد علاقه در علم سرطان شناسی کتب مرجع و مورد استفاده در تمام دنیاست، اما هیچ صحبتی در زمینه محصولات تراریخته و ایجاد سرطان در انسان نشده است. در کنار این صحبت‌ها، در سال 1396 محمد رضا میرجلالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد، با اشاره به اینکه فاز اول تحقیقات در مورد برنج تراریخته در یزد انجام شده است، عنوان کرد که بر اساس پژوهش‌های انجام شده این محصول عارضه روی حیوانات نداشته است. در پاسخ به این صحبت‌ها، دکتر آزاد عمرانی، عضو انجمن ارگانیک ایران، این چنین میگوید:
گزارش تحقیقاتی نیست. اون چیزی که اعلام شده که در واقع دانشگاه علوم پزشکی از این رو بررسی کرده، به نظر من کذب محض. شما که استناد کردید گزارشاتی که در دانشگاه‌های دیگه مطرح شده و اینا رو خلاصه کردی در ارزیابی برنج تراریخته و از اینا نتیجه گیری کردی که برنج تراریخته ایرانی هم میتونه سالم باشه، چرا هیچ کدوم از این کشورهایی که این برنج رو به قول شما سلامتش رو تایید کردن، چرا هیچ کدوم از اینا این رو نکاشتن و به سفره مردم خودشون این رو ندادن بخورن؟
اما مجلس شورای اسلامی در طول چندین دوره خود در سال 1395 به این مسئله واکنش نشان داد و کمیسیون کشاورزی مجلس در آن زمان واردات محصولات تراریخته را ممنوع کرد. امری که به باور برخی رسانه‌های مخالف مصرف تراریخته‌ها در کشور سبب شد تا دلال‌های این حوزه وارد ماجرا شوند و برای لغو این مصوبه بر مجلس شورای اسلامی فشار بیاورند. همه این مسائل سبب شده تا برخی کارشناسان هم در میانه ماجرا بایستند و نظری میانه درباره سرطان زا بودن یا نبودن مسائل تراریخته مطرح کنند.
نه، حقیقتشو بخواید نمیتونم موافق باشم نه مخالف، چون هنوزم بحث سر سیفتی یا ایمنی تراریخته ها هست. مخالف و موافقای زیادی داره همه جای دنیا، فقط مخصوص ایران هم نیست و مسئله ای که هنوز حل نشده. علی‌رغم که هنوز به اصطلاح مدرک واضحی مبنی بر این که اینها خطر ایجاد میکنن یا صدمه میزنن وجود نداره.
علاوه بر این صحبت‌ها، برخی صاحب نظران فارغ از اینکه آیا تاریخ‌ها بیماری ایجاد می‌کنند یا خیر، بر این مسئله تأکید دارند که ما به دلیل کافی نبودن منابع ناچار به مصرف تراریخته‌ها هستیم. رضا خدابخشی از پزشکان محقق سازمان تأمین اجتماعی و متخصص سرطان شناسی و پرتو درمانی در این باره این چنین عنوان می‌کند:
بریم به اینکه این دیدگاه از کجا به وجود اومد. ببینید، ما الان حدود 8 میلیارد جمعیت جهان رو داریم. با گرم شدن زمین، با خشکسالی خیلی از مناطق، همین الان برآورد میشه 900 میلیون نفر در سوء تغذیه قرار دارن. یعنی واقعیت اینه که منابع کافی نیست در حال حاضر.
حالا به نظر میرسد که هنوز هیچ کدام از دو طرف ماجرا نتوانستند دیگری را متقاعد کنند. شاید تنها راه ممکن این است که روی محصولات کشاورزی که مورد استفاده عموم جامعه است، ارگانیک بودن یا تریخته بودن این محصولات مشخص شود تا مصرف کننده از ارگانیک بودن یا تریخته بودن محصول اطلاع پیدا کند.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
چرا اینقدر سخت میگیری؟ شهر فرش میگه هر جور راحتی قسط بده. میریم اونجا فرشمونو میخریم دیگه.
اینم از اون حرفا بودا. نمیشه که.
باورش سخته اما واقعیت داره.
اصلا باشه قبول، ولی بالاخره قسط پیش پرداخت داره، کارمزد داره، چه میدونم ضامن میخواد، همینجوری که نیست. بعدشم من الان پیش پرداختشم ندارم، میره تا سال دیگه، شاید بتونم جور کنم.
شهر فرش فکر همه چیو کرده.
یعنی چی؟ چه جوری ممکنه؟ با این شرایط بازم هر جور راحتم قسط بدن؟
آره دقیقا، شهر فرش میگه این بار هر جور راحتی قسط بده.
بله هر جور راحتی قسط بدید. همین الان فرشتونو حتی بدون پیش پرداخت، ضامن و کارمزد بخرید و از طرح اقساطی 2 ساله شهر فرش همراه با تخفیف‌های ویژه‌اش استفاده کنید. در ضمن میتونید الان فرشتونو بخرید ولی از تابستان سال بعد پرداخت اقساطش رو شروع کنید. شهر فرش.
این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حل میکنم. تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
از آران و بید گل به دنیا سلام، نثار قدم هایتان آشان. هنر نزد ایرانیان است و بس، چنین تر با رنگی ندید از کس. نگو فرش گو قطعه ای از بهش، به آب تلا باید اسمش نوشت.
فرش آرشام، شهریار فرش ایرانی.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا باقا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا باقا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا باقا یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
جوین تازه حالا، بیسکویت مسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا. دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو.
کشت گلخانه‌ای با بهره‌وری بالا و برتری‌های زیست محیطی در حال گسترش چشمگیری است. شرکت اکسیرساز شمال با بیش از 15 سال سابقه تولید کننده توری‌های پلاستیکی بافته شده کشور می باشد. محصولات متنوع این شرکت به درخواست کشاورزان و باغداران تولید و عرضه می گردد. شرکت اکسیرساز شمال.
7:49 با افتخار در خدمت شما این اینجا صبح به بخش فرهنگ رادیو فرهنگ. سری بزنیم به فضای مجازی و ازش بی خبر نباشیم.
هشتگ فضای مجازی.
خب در این بخش هم با آقای امینی همراهیم و با تازه های مجازی.
بله در خدمت شما هستم. هشتگ مرد میدان همچنان پر مخاطب ترین و پر بازدید ترین هشتگی است که در فضای مجازی دیده میشه و هر حال با توجه به سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی مورد توجه مردم قرار گرفته. تصاویر مختلف شهید حاج قاسم سلیمانی منتشر شده، از کاریزما بودن شخصیت سردار سلیمانی صحبت کردن، از اینکه حاج قاسم در تمام این سالها رویه سالهای دفاع مقدس رو حفظ کرده بود، از اینکه سردار سلیمانی نمود واقعی خدمت به مردم بود و امنیت کشور مرهون خون حاج قاسمه و نکات بسیار زیادی که در این زمینه هست. یه اتفاقی خانم خواجه نصیر افتاده
بله.
که بازتاب داشته و اونم تعطیلی یک کتابخونه بوده توی یکی از مناطق تهران و این عنوان ورشکستگی یک کتاب فروشی در شهری با ساعت‌های 1 میلیارد تومانی در فضای مجازی خیلی مورد توجه قرار گرفته که یک کتاب فروشی تعطیل شده در شرایطی که توی همون خیابون ساعت فروشی‌هایی هست که یک ساعت مچی مردانش 1 میلیارد و 200 میلیون تومان به فروش میرسه و چگونه یک ملت میتونه چنین اندوهبار علیه خودش اقدام بکنه. اینکه تعطیلی کتاب و کتابخانه موضوع بسیار جدی است و بعد وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی و سایر وزارت‌ها بهش دقت بکنن تو فضای مجازی مورد توجه مردم قرار گرفته و حتی صاحب اون کتاب فروشی یک یادداشت در فضای مجازی منتشر کرده که حالا خیلی طولانیه ولی گفته که من نمیگویم به خاطر کتاب فروش‌ها بلکه به خاطر آینده فرزندانتان کتاب بخرید تا در آینده فرزندانی بی سواد نداشته باشیم. به هر حال ذره تعمق و تأمل لازمه و یادداشتی که مطرح شده از کتاب گفتم در فضای مجازی کتاب من زنده ام که یکی از روایت های دوران دفاع مقدس است و روایت دوران 4 سالی اسارت معصومه آباد از دلیر زنان دفاع مقدس هست مورد توجه قرار گرفته. چرا؟ چون این کتاب تنها کتاب از میان آثاری است که سردار حاج قاسم سلیمانی اون رو مطالعه کرده و خطی به تأکید بر اون نگاشته تا یادداشت این سردار و اسم مقاومت به یادگار بمونه. متن سردار سلیمانی در این کتاب در حاشیه این کتاب جالبه و منتشر شده در فضای مجازی. در یادداشتشون نوشتن خطاب به خانم معصومه آباد نوشتن خواهر خوبم در آن اسارت را به اسارت گرفتی، سعی کن در این آزادی اسیر نشوی. انشالله کتابت را به همه زبانها ترجمه میکنم تا همه بدانند زینب بنت رسول الله چگونه بوده از وقتی کنیز او معصومه این گونه معصوم بوده است. به تو به عنوان خواهرم، به عنوان معرف دختر مسلمان شیعه، معرف ایران اسلامی و معرف تربیت خمینی افتخار میکنم. حقیقتا شگفت زده شدم و هزاران بار به تو و دوستانت مرحبا گفتم. ساعت 23 کربلا قاسم سلیمانی. این کتاب به قول معروف خواندنی 216 بار خانم خواجه نصیر تجدید چاپ شده و در حال حاضر به زبان‌های آلمانی، عربی، انگلیسی و اردو هم توسط خود سردار سلیمانی و همکاریشون در واقع تجدید چاپ شده.
بله
بله. و به عنوان نکته آخر هم بگم که در فضای مجازی من لابلای همه این نوشته ها و یادداشت ها میخوندم مطالبی رو که در رابطه با اون بحث هشتگ مرد میدان بود. یه مطلب کوچیکی بخونم از خدمتتون مرخص بشم. کاربری نوشته مدافع حرم عباس باشد یا قاسم زیر سم ستوران کاخ سبز یزیدی باشد یا موشک کاخ سفید آمریکایی دستش قلم میشود اما دست نمیدهد، پایبند اندیشه جهاد و مقاومت است نه در فکر سازش و تسلیم.
خیلی متشکرم آقای امینی، روز خوبی داشته باشید.
موفق باشید. خدا
شما خدا نگهدار. فکر میکنیم که چقدر در خرید محصولات کشاورزی باید به سلامت محصول توجه کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد موضوع برنامه، درست این روزها تب مصرف غذای ارگانیک یا همان مواد غذایی که به طور طبیعی و بدون هیچ نوکود یا آفتکشی پرورش داده میشه در میان مردم، سوپرمارکت ها و میوه فروشی ها همچنین بالا گرفته است. فرض کنیم که در یه مغازه هستیم و مثلا سیب های ارگانیک و طرف دیگر سیب های معمولی کیه شده رو جدا کنیم. هر دوی آنها به اندازه کافی سفت و براق و قرمز به نظر می رسن. حتی می دونین هر دوی آنها به اندازه کافی ویتامین و فیبر دارن. حالا پرسش اینجاست که تفاوت این دو چیست و چه عاملی باعث شده مواد غذایی ارگانیک در مقایسه با انواع معمولی گرانتر باشد؟ و این جای مشخصی هم درست نیست، یه برای فروش وسایل ارگانیک جای مشخصی نیست تو شهرها. مردم هم که نمیتونن تشخیص بدن که این ارگانیک هست یا نیست، پس باید دولت یه اقدامی بکنه. با تشکر دودمان از هم از جهر.
متشکرم از شما شنوندگان محترم. یکی از نمودهای سواد رسانه‌ای اینه که ما همیشه به دنبال منابع دست اول مثل کتاب باشیم. یعنی مثلا اگر در فضای مجازی نقل قولی دیدیم، بریم ببینیم که آیا واقعا تو کتابی که بهش ارجاع داده شده همچین جمله‌ای هست، یا برای استفاده از فضای مجازی ما آگاهی‌های لازم رو داریم یا نه. صحبت‌های دکتر هادی البرزی رو بشنویم که در این بخش سعی میکنن به ما کمک کنن سواد رسانه‌ایمون رو ارتقا بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. امروز میخوام یکی دیگه از مطالب سواد رسانه‌ای رو به حضور شما عرض کنم. این روزها اگه در شبکه‌های اجتماعی چرخی بزنیم با مطالب زیادی مواجه میشیم که ارزش چندانی برای مطالعه ندارن. البته این مطالب رنگ و لعاب زیادی دارن و از کلمات فریبنده و به صورت جذاب استفاده میکنن. ممکن این مطالب ساعتها وقت ما رو بگیرن، اما اگه دقت کنیم در این مطالب میبینیم که برخلاف ظاهر فریبندهی که دارن، محتوای بسیار سطحی و توخالی رو به ما عرضه میکنن. هرچند این مطالب سرگرم کننده هستند و میتونه برای ما جذاب و جالب باشن، اما در واقع اطلاعاتی ارزشمند رو به ما اضافه نمی کنن. به این نوع اخبار اطلاعات ما پیام‌های زرد میگیم. پیام‌های زرد در واقع ارزش بسیار پایینی برای مطالعه دارن، هرچند از دو عنصر شگفتی و کشش استفاده میکنن و بر روی حاشیه‌ها تمرکز دارن. مثلا اخراج یک بازیکن فوتبال از یک تیم، یا مدل موی این بازیکن فوتبال، یا مدل ماشین این بازیکن فوتبال، و یا ازدواج این بازیکن فوتبال میتونه در این پیام‌های رسانه‌ای دیده بشه. در واقع حاشیه نگاری و تمرکز بر احساسات کاربران موضوعی که در این پیام‌های زرد استفاده میشه. اما راهکار چیه؟ ما از قدیم یه جمله داریم که وقت طلاست. آیا این وقتی که ارزش طلا داره ما باید برای اخبار زرد و پیام‌های زرد صرف کنیم، یا باید محتوایی بسیار سودمند رو مطالعه کنیم؟ ما یک پیشنهاد داریم. به نظر میرسه که مطالعه کتاب، حتی کتاب‌های الکترونیکی، خیلی بهتر از مطالعه مطالبیه که در عین زیبا و جذاب بودن ممکنه ارزش چندانی نداشته باشن. بنابراین توصیه میکنیم که در استفاده از مطالب این شبکه‌های اجتماعی دقت کنیم. همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
خدمت شما عرض کنم که مسئولیت کشاورزی در طول تاریخ بشر با سلامتی بشر همیشه ارتباط تنگاتنگی داشتن. برای همین هر چقدر بشر درباره مسئولیت اطلاعاتش بیشتر بشه و ملاک‌های تشخیص کیفیت این مسئولیت رو بیشتر یاد بگیره، کیفیت زندگی هم بهتر میشه. پس واقعا لازمه که ما فرق میوه خوب یا بد رو بدونیم. درباره محصولی که با کوتاهی شیمیایی پرورش داده شده و فرق اون با محصولی که به صورت طبیعی و بدون استفاده از این کودها رشد و پرورش پیدا کرده اطلاعاتی به دست بیاریم. انشالله که همینطور باشه و ما برای سلامتی خودمون ارزش قائل بشیم، اون هم با کسب اطلاعات بیشتر. خیلی متشکرم که صبح امروز رو با صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ آغاز کردید. بهترین ها سهم لحظه های شما. مراقب خودتون باشید. صبح بخیر و خدا نگهدار.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تجلیل از برگزیدگان بخش ملت قهرمان جشنواره مردمی فیلم عمار.
انتشار فراخوان 22 کنگره ملی شعر دفاع مقدس
و تمدید مهلت ثبت نام ناشران در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا 17 دی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت شما شنوندگان ارجمند سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم. خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم لک و من سهراب دهخان به آگاهیتان می‌رسانیم.
برگزیدگان بخش ملت قهرمان جشنواره مردمی فیلم عمار تجلیل شدند. 121 اثر به بخش ملت قهرمان 11 جشنواره مردمی فیلم عمار ارسال شده بود که پس از داوری فانوس عمار این بخش به کارگردان مستند اگلانتین رسید. هیئت داوران بخش مستند این جشنواره نیز با تقدیر از اثر روایت جهاد به کارگردانی میلاد امینی موحد، لوح افتخار این بخش را به علت توجه به بحران اقتصادی، حضور آتش به اختیار و فعالانه جوان و نگاه درست فیلمساز به کار جمعی به اثر بن‌بست شکن به کارگردانی علی سرب و اثر همه فرزندان من به کارگردانی مهدی رسول‌پور هدایتی به علت توجه به دربرگیری جغرافیایی، حضور متنوع و رنگارنگ مردم در عرصه فعالیت‌ها و ایثار اجتماعی اهدا کرد. با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا، آثار منتخب جشنواره در بخش‌های مستند، داستانی، پویا نمایی، نماهنگ، فیلم ما و کلیپ و موشن گرافیک از طریق سایت اماریار به نشانی amaryar.ir به نمایش در می‌آیند. همچنین ویژه برنامه تلویزیونی جشنواره نیز هر شب ساعت 21 از شبکه افق به روی آنتن می‌رود. گفتنیز اگلانتین نام کشتی تجاری ایران است که در فروردین 1391 در حال بازگشت از کشور برزیل توسط دزدان دریایی سومالی دزدیده می‌شود، اما نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران آن را آزاد می‌کند.
همه آثار راهیافته به جشنواره فیلم کوتاه تهران به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر ارسال و در بخش مسابقه جشنواره فجر شرکت می کنند. سید صادق موسوی دبیر 37 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به همکارم خالدیان گفت این تصمیم به دلیل تعطیلی سینماها و مخالفت فیلمسازان با نمایش آنلاین فیلم های کوتاه گرفته شده است.
هر ساله جشنواره فیلم فجر در بخش فیلم کوتاه میزبانی میکرد و میپذیرفت آثاری رو که در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در هر یک از بخش‌های جشنواره نامزد شد. ولی با توجه به اینکه تا امروز جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در بخش نمایش فیلم‌هاش به دلیل تعطیلی سینماها امکان برگزاری نداشته، لذات مکاتبه‌ای که با جشنواره فجر شده، تمام آثار داستانی راهیافته به این جشنواره که مطابق آیین‌نامه جشنواره فجر بوده، همه اون آثار به دبیرخانه فیلم فجر ارسال شده تا هیئت انتخاب فجر اون فیلم ها رو ببینن و انشالله بخش فیلم کوتاه جشنواره فجر رو شکل بده. ما اگر که شاهد بازگشایی سینماها باشیم انشالله تا پایان دی ماه که خب جشنواره هم به شکل فیزیکی و هم به شکل آنلاین برگزار خواهد شد، دست کم نیمی از آثار اجازه پخش آنلاین رو ما نداریم. ولی اگر که به هر دلیلی شرایط اینگونه موند و سینماها فعالیتشون رو آغاز نکردن، نهایتاً در هفته اول اسفند ما کل جشنواره رو مطلقاً به شکل آنلاین برگزار خواهیم کرد و البته صرفاً اون دسته از آثاری که اجازه اکران آنلاینشون رو داریم به اضافه آثار خارجی که اجازه همه‌شون رو داریم پخش خواهیم کرد. اون دسته از فیلمسازانی که این اجازه رو به ما ندادن فقط فیلم‌هاشون رو جهت داوری به داوران محترم تقدیم می‌کنیم.
بستر پخش آنلاین فیلم‌ها کجا خواهد بود؟
از پلتفرم‌های داخلی استفاده می‌کنیم. مثل جشنواره‌های اخیری که ملاحظه کردید، جشنواره حقیقت، جشنواره فیلم کودک، از پلتفرم‌های داخلی برای پخش فیلم‌های کوتاه جشنواره استفاده می‌کنیم.
فراخوان 22مین کنگره ملی شعر دفاع مقدس منتشر شد. علاقه‌مندان می توانند اشعار خود را در محورهای ارتباطی دفاع مقدس با جبهه مقاومت، جنگ نرم، سلامت عمومی جامعه، مدافعان سلامت، شهدای شاخص، شاعران شهید، زنان شهید و پیوند دفاع مقدس با عاشورا و کربلا، سیمای سید و شهدا علیه السلام در قرآن کریم، عاشورا و مدافعان حرم و نیز عاشورا و جوانان تا پایان دی به دبیرخانه معاملات هنری و ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان‌ها ارسال کنند. داوری آثار از اول بهمن و تا 25 بهمن انجام می شود. کنگره ملی شعر دفاع مقدس اسفند در سه بخش پایداری، دفاع مقدس و مقاومت، شعر کودک و نوجوان با محور شعر دفاع مقدس و بخش ویژه آن با عنوان مدافعان سلامت برگزار می شود.
داوران داخلی و خارجی مسابقه بین المللی پوستر، کارتون و کاریکاتور فلسطین تنها نیست معرفی شدند. داورانی از ایتالیا، لهستان، مالزی و برزیل داوری بخش خارجی مسابقه را بر عهده دارند. محمد خزائی، مسعود ضیایی، عباس ناصری، سعید صادقی و سید مسعود شجاعی طباطبایی هم داوران بخش ایرانی این مسابقه هستند. داوری این مسابقه از سه شنبه 16 دی به شکل حضوری برای داوران ایرانی و به شکل برخط برای داوران خارجی در حوزه هنری انجام می شود. گالری های پوستر، کارتون و کاریکاتور مسابقه بین المللی فلسطین تنها نیست، روی سایت ایران کارتون در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. مراسم اختتامی مسابقه بین المللی پوستر، کارتون و کاریکاتور فلسطین تنها نیست 29 دی همزمان با روز جهانی غزه در حوزه هنری برگزار می شود.
مهلت نامنویسی ناشران برای شرکت در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا 17 دی تمدید شد. آقای سفری، معاون فرهنگ خانه کتاب:
اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از تاریخ 1 تا 6 بهمن ماه سال جاری برگزار میشه. با توجه به اینکه قرار بود که یک طرح حمایتی در خصوص ناشرین داشته باشه، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی در خصوص برگزاری اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران اقدام کرد و بر این اساس ثبت نام نمایشگاه از 10 تا 14 برای حضور ناشرین آغاز شده. تا الان که 950 ناشر ثبت نام کردن در این نمایشگاه. هماهنگی که ستاد نمایشگاه با مجموعه صنف نش و دست‌اندرکاران نمایشگاه داشتند به جهت مشارکت بیشتر ناشرین، زمان ثبت نام نمایشگاه تا 17 دی ماه تمدید شده و ناشرین عزیز میتونن تا ساعت 23 روز 17 دی ماه ثبت نام خودشون رو قطعی بکنن. با توجه به این که این طرح یک طرح حمایتی هست برای ناشرین، در نظر گرفته شده برای اهالی قلم، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و طلاب اونهای یارانه‌ای اختصاص پیدا بکنه که انشالله از 18 دی ماه ثبت نام عزیزان دانشجو، از 18 دی ماه ثبت نام شروع میشه برای اخذ یارانه خرید کتاب. همینطور برنامه‌های مختلفی رو پیش بینی کردیم در فضای مجازی، رویدادهایی که جنبه فرهنگی داره، نشست ها و برنامه های مختلفی در سامانه پیش بینی شده. همه این فعالیت ها بر روی سامانه kitab.ir، یعنی حتی ثبت نام ناشرین، ثبت نام برای یارانه در این سامانه پیش بینی شده و میتونن از طریق این سامانه وارد نمایشگاه بشن.
کتاب از چیزی نمیترسیدم، زندگی نامه خودنوشت حاج قاسم، امروز با حضور شخصیت‌های کشوری و لشکری و اصحاب رسانه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما رونمایی می‌شود. این کتاب که مزین به یادداشت رهبر معظم انقلاب شده است، نخستین اثر چاپ شده توسط انتشارات مکتب حاج قاسم محسوب می‌شود و شامل دست‌نوشته‌های شخصی شهید سلیمانی از دوران کودکی و زندگی در روستای قنات ملکه کرمان تا میانه مبارزات انقلابی در سال 57 است. کتاب 40 روز پس از حاج قاسم نوشته اسماعیل رمضانی نیز امروز با حضور علی ربیعی سخنگوی دولت در باغ کتاب تهران رونمایی می‌شود. 40 روز پس از حاج قاسم نخستین کتاب درباره وقایع نگاری 40 روز پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی است که در 286 صفحه نوشته شده و روایت اتفاقات و رویدادهای 40 روز پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را در بر می‌گیرد. این کتاب در 3 فصل سرداری که سرباز شد، آه از غمی که تازه شود با غمی دیگر و قاسم هنوز زنده است به روایت آن روزهای پرتب و تاب می‌پردازد.
همزمان با نخستین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد امروز از پوستر پیشانی شکر رونمایی می‌کند.